ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 25 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عزیزان خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. عزیزان به این مجله یک ساعت خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست مهرداد میردامادی است با تازه ترین خبرها. بشنویم از او.
با درود به شما شنونده گرامی، سفیر فرانسه در تهران روز یکشنبه از سوی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش ایرنا، حسین سادات میدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام در این جلسه خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد محتوای توییت های سفیر این کشور در واشنگتن شد. پیشتر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در اظهار نظری گفته بود اگر توییت سفیر فرانسه بیانگر موضع پاریس است، هدف و موضوع برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت به طور فاحشی نقض شده است. ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا شنبه شب در توییتی نوشت پس از انقضای توافق برجام دلیل معقولی برای غنی‌سازی انبوه اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد. در سال 2002 فرانسه معتقد بود بدون داشتن برنامه غیرنظامی معتبر غنی‌سازی اورانیوم غیرقانونی است. ما در سال 2015 هم همین موضع را خواهیم داشت. امکان بازگشت تحریم‌ها در سال 2025 وجود دارد. آنگونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش این خبر آورده، فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در تهران در این دیدار بر اراده سیاسی کشورش بر اجرای کامل مفاد برجام تأکید کرده است. به گفته وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، خسارت سیل در بخش کشاورزی حدود 13000 میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش ایرنا این آمار توسط محمود حجتی وزیر کشاورزی و رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام شد که صبح یکشنبه برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. در این نشست وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد بیشترین خسارت ها به زیربخش های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبور عسل و مرغداری ها وارد شده است. وزیر نیرو هم با بیان اینکه 23 استان کشور درگیر سیل بود اضافه کرد آب 3788 روستا به علت سیلاب قطع شد. تداوم بارش های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه تا کنون منجر به وقوع سیل در بسیاری از استانهای کشور شد که 12 استان از جمله خوزستان و لرستان شدت سیل را به مراتب بیشتر از بقیه تجربه کردند. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی برای آنچه امداد رسانی به سیل زدگان نامیده شده است وارد مناطق سیل زده ایران شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفت که 50 خودروی گروه موسوم به جنبش نجات نجبا و گروه بسیج مردمی هشت و شعبی عراق از مرز مهران وارد ایران شدند. هشت و شعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته است که ورود کاروانهای این گروه به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس انجام شده است. کیهان همچنین از ورود افرادی از گروه شبه نظامی شیعه موسوم به لشکر فاطمیون افغانستان به مناطق سیل زده ایران خبر داده است. خبر ورود نیروهای هشت و شعبی عراق به داخل ایران با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. و وزیر امور خارجه ایران گفت که اروپایی‌ها نسبت به انجام تعهداتشان در ایران بسیار عقب هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف صبح روز یکشنبه گفت سازوکار متناظر با اینستکس هفته گذشته در ایران راه اندازی شد و اکنون اروپایی‌ها هیچ بهانه‌ای در اجرای تعهدات خود و شروع به کار ندارند. آقای ظریف همچنین با اشاره به آنچه روابط خوب ایران با همسایگانش نامید افزود، سازوکارهای مشابه اینستکس با بسیاری از کشورها راه اندازی شده که در حال عمل هستند. سه کشور اروپایی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با ایران، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا، روز 11 بهمن سال گذشته از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران خبر دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در مجلس و اعلام خسارات سیل. ورود گروه جهادی عراقی به خوزستان و لرستان.
در هر کشوری دیگه بود، دادستان کل کشور مجاز بود که این امر رو مورد پیگرد قانونی قرار بده، چرا که مقامی خارج از صلاحیتش که در اینجا قاسم سلیمانی هست، بر چه وجاهت قانونی دعوت میکنه از یک نیروی نظامی کشور دیگه وارد مرزهای سرزمینی ایران بشه.
آخرین آمار مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در کشور.
بنا به اون چیزی که اقتصاددان ها مدعی هستن، بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان وقتی از دو برابر میگذره به عنوان بحران تلقی میشه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. محمود حجتی و رضا اردکانیان، وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، امروز یکشنبه اعلام کردند که خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13 هزار میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود حجتی و رضا اردکانیان برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده بر اثر سیل در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند. ادامه بارش‌های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه تا کنون منجر به وقوع سیل در دست کم 25 استان ایران شده است که 12 استان از جمله خوزستان و لرستان شدت بیشتری از سیل را تجربه کردند. محمد زرقامی در مورد گزارش وزرا در مجلس به پرسش‌های دیگر همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ داده است.
امروز روز گزارش دادن وزرا بود درباره آنچه که در خصوص این بحران گذشته. تا همکنون بحران هنوز تموم نشده، حتی رئیس سازمان هواشناسی حضور داشت، رئیس سازمان هلال احمر حضور داشت و صحبت کردند، گزارش هایی رو ارائه دادن. به گزارش هواشناسی اشاره کردی، همونطوری که تو هم گفتی پیش بینی میشه که سامانه بارشی که استانهای نیمه شرقی و جنوبی رو در بر گرفته و احتمال آب گرفتگی مناطق و معابر و طغیان رودخانه های فصلی رو در پی داشته، از روز دوشنبه به تدریج از ایران بره. البته باید در نظر داشته باشیم که همچنان 5 استان با بارش های سیلاسا، طغیان رودخانه ها و سیلاب روبرو هستند: جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، غرب خراسان رضوی و غرب خراسان جنوبی. و این مسئله خساراتی هم در پی داشته، راه های ارتباطی قطع شده، همچنین بعضی از مسیرها دسترسی بهش فراهم نیست. گفته میشه که 400 در خراسان رضوی سرریز شدن. اینها جمع‌بندی اون چیزی هست که تا این لحظه گذشته و بحران نشون میده همچنان ادامه داره، چرا که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وقتی که در مجلس حضور پیدا کرد گفت جدیت مقابله با سیل تا پایان اردیبهشت 98 باید حفظ بشه و این درخواستی بود که آقای رحمانی فضلی داشت، یعنی اینکه این وضعیت همچنان تا اردیبهشت 98 هم پیش بینی شده که میتونه پایدار باشه.
یک ماه که جریان داشته، یک ماه دیگه هم وضعیت اضطراری آماده باشه.
اینکه چقدر میتونستن پیش بینی کنن، صحبتی بود که در مجلس صورت گرفت توسط خانم سحر تاجبخش که رئیس سازمان هواشناسی ایران. خانم تاجبخش گفت که ما مدل هایی رو داریم که تا 15 روز میتونن اطلاعات لازم رو در خصوص وضعیت هوا در اختیار کاربران قرار بدن. همین موجب شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پرسشی رو بپرسه در خصوص نحوه پیشبینی و اینکه آیا اونها آمادگی اینو داشتن که این اطلاعات رو زودتر بیرون بدن تا جلوگیری بشه از این قضیه یا نه، با هم بشنویم صحبت‌های سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران رو در پی پرسش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
ما شما 15 روز قبل گفته بودین
ما برای بارش ها خیر آقای دکتر معمولا این کار رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه صحت اینها در واقع خیلی قابل اعتماد نیست، به خصوص اینکه فصل بهار هست، ماه های مارس و اپریل هوا بسیار متغیر، مدل ها هر 12 ساعت که اجرا بشن با خطای یعنی تغییرات زیادی همراه هستن، بنابراین ترجیحمون این هست که شرایط رو به سمت در واقع احتمال به سمت واقعیت نزدیک‌تر بکنیم.
واقعا فاصله 72 ساعت و 48 ساعت هشدار داده بودین؟
بله 72 ساعت اطلاعیه ها رو صادر میکنیم، 48 ساعت اخطاریه ها رو صادر میکنیم که در واقع تأکیدی بر اطلاعیه ها هست با شدت بیشتر.
صدای سحر تاجبخش بود رئیس سازمان هواشناسی ایران. یک اشاره بکتش باز تو در خبر داشتی به این قضیه که آماری که ارائه شده اونطوری که گفته شده وزیر کشور میگه به نظر میرسه که میزان خسارت سیل بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان باشه و 25 استان و بیش از 4400 روستا رو سیل آسیب زده، بهش خسارت بهش وارد کرده یا دوچار سیل شدن. و از طرف دیگه ما دیدیم که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم اشاره کرده که سیل 13 هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد کرده، بیشترین خسارت ها به زیر بخش های زراعت بوده، باغبانی بوده، دامپروری بوده، زنبور عسل بوده و 600 مرغداری در سطح ایران آسیب دیده. بعد گفته شده که 261 مزرعه پرورش ماهی آبزی پروری گرمابی و همچنین 642 واحد مزرعه پرورش سردابی آسیب دیدند. و از طرفی میرسیم به صحبت های رضا اردکانیان وزیر نیرو که او هم اشاره میکنه به مبلغ 2100 میلیارد تومان که آسیب و خسارتی که به تأسیسات آب و برق وارد شده و
در کل کشور
اینطوری که آقای اردکانیان میگه و میگه که الان ما تونستیم که مشکل آب رو تقریبا برای بسیاری از جاها برطرف کنیم، 35 روستا همچنان به دلیل عدم دسترسی دچار قطع برقی هستند و 1.5% روستاها مشکل برقراری شبکه آب رو دارند. اما جالب ترین نکته اینه که آیا پیش بینی میشد کرد یا پیش بینی هایی بوده در مورد بهمن ماه که آیا در فروردین و همزمان با نوروز 1398 وضعیت هوا به چه صورت هست؟ آقای اردکانیان در این مورد پاسخ علی لاریجانی رو به گونه ای میده که پیش بینی ها با آنچه که اتفاق افتاده فاصله داشته. با هم بشنویم.
آقای اردکانیان، اون که فرمودید در بهمن ماه پیش بینی بود که بارندگی زیاد میشه، وقت چه تصمیمی گرفتین برای این موضوع؟
عرض کردم پیشبینی بهمن ماه این بود که شرایط نرمالی هست.
پیشبینی هواشناسی این بود؟
بله.
پس معلوم پیشبینی دقیقی نبود.
اما به هر صورت با بارش هایی که ایجاد شد مدیریت مخازن شروع شد. یعنی ما در نظر بگیریم 10 میلیارد متر مکعب آبی که وارد مخازن شد در خوزستان در 1200 به جز مدیریت مخزن و رهاسازی به گونه دیگری عملی نبود که ما بتوانیم اون رو
مدیریت.
خب اگر این رو در نظر بگیریم این صحبت‌ها بکتاش یه مقدار متفاوته با صحبت‌هایی که پیشتر آقای اردکانیان کرده بود درباره همین وضعیتی که حاکم هست. با هم صحبت‌های گذشته آقای رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران رو بشنویم.
آخرینش بحث احتمال وقوع سیلاب‌ها در آغاز بهار در استان خوزستان هست و مستلزم یک هماهنگی در سیاست‌گذاری بین وزارت نفت، وزارت امور خارجه، عرشبت بزرگ با توجه به مرزی بودن استان، همچنین جهاد کشاورزی، نیرو، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران هست رو در شورای عالی آب داشتیم و الان داریم.
صحبت از این که احتمال وقوع سیلاب هست در صورتی که آقای اردکانیان اونجا میگه که بهمن ماه وضعیت بارش ها نرمال بوده و یعنی اتفاق خاصی قرار نبوده بیفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمال شاکرمی فرمانده سپاه در استان ایلام از ورود کاروانی بزرگ از شبه نظامیان مسلح شیعه عراقی همپیمان با جمهوری اسلامی به خاک ایران و حضور اونها در برخی مناطق سیل زده ایران خبر داده. او در گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته گفته که 50 خودروی گروه موسوم به جنبش النجبا و گروه بسیج مردمی هشت و شعبی عراق از مرز مهران وارد ایران شدند. عزیزان، در رابطه با ورود این گردان‌ها، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، هم اکنون روی خط تلفن رادیو فردا است و مستقیما با ما و شما در ارتباط است. آقای مهدوی آزاد، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که به عنوان نخستین سوال از شما بشنویم پیرامون این خبر و حواشی اون.
وقت شما بخیر. دو گروه ظاهرا وارد ایران شدن. گروه اول هشت شعبی عراق هست. این گروه بیانیه اطلاعی خودش داده، ظاهرا با تجهیزات لودر گریدر وارد ایران شدن. هدف مقابله از ورود سیر به شهر العماره مرکز میسان عنوان شده. این گروه ظاهرا با اجازه دولت آمده. ما در این زمینه واکنش چندان زیادی در شبکه‌های مجازی نمی‌بینیم، یا شاید اینکه مردم فرقی بین این گروه و گروه دوم نمی‌بینن. گروه دوم همون گروهی است که الان صحبت کردید، نجبای عراق. البته جنبش نجبا، جنبش نجیبان عراق به اسمشون، عضو هشت شعبی عراق هست، جزئی از 40 گروهی است که هشت شعبی رو می‌سازن. این گروه ظاهرا به دعوت قاسم سلیمانی وارد ایران شده. به نوشته کیهان به دعوت او آمده. کیهان میگوید که بخش از لشکر فاطمیون افغانستان هم آمدن. این گروه همون گروهی است که عکسش منتشر شده بود. خودرو دارن، چند تا کامیون و واند، عمدتاً خودروهای شخصی، و واکنش عظیمی در شبکه‌های مجازی در داخل ایران ایجاد کرده. واضح بود چنین واکنش ایجاد میشه. سالهاست ایرانی‌ها بعد از اعتراضات از این شایعه حرف میزنن، شایعات درست یا غلط، که بخشی از نیروهای سرکوبگر، نیروهای خارجی، حزب الله لبنان، حماس یا شیعیان وابسته به حکومت هستند. این گروه در واقع و ورودش به ایران چنین فضایی رو ایجاد کرده. حتی سلبریتی‌های سینمای ایران که اصولاً مقابل سپاه موضع نمیگیرند هم در این ماجرا اعتراض کردند و به صراحت یا به لفافه از این مسئله انتقاد کردند.
آقای مهدوی آزاد، سفیر ایران در بغداد تایید کرده که حضور شبه نظامیان عراقی موسوم به هشت شعبی در استانهای غربی ایران به منظور کمک به سیل زدگان است. در این رابطه از شما بشنویم.
ببینید، حتی اگر حرف آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق درست باشه، چون گفته صدها نفر ویزا گرفتن و صدها نفر وارد ایران شده باشن از هشت شعبی برای کمک به سیل، کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، ارتشش بیشتر از 420 هزار نیروی سازمانی داره، سپاه صدها هزار عضو داره، چندین میلیون نفر در قالب بسیج‌ها سازماندهی شدن، واقعا نیازمند چند صد نفر، اون هم نیروی غیر متخصص نیست. تازه وظایفی هم که اعلام کردن این هستش که برای آب گرفتگی آمدن یا اومدن موکب مستقر بکنن، آش درست کنن، دست مردم بدن. خود آقای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور هم قبلا گفته بود کشوری که این همه ثروت داره دستش رو برای کمک دراز نمی‌کنه. واقعیت است که این سفر، ورود این بخش از نیروهای هشت شعبی به ایران، بلافاصله حرفای آقای موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران رو در ذهن‌ها زنده کرده. او اواسط اسفند 97 در مدرسه علمیه معصومیه قم گفته بود اگر ما انقلاب رو یاری نکنیم، هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حوثی‌های یمن میآیند و انقلاب رو یاری می‌کنند. بنابراین واکنش‌ها که شاید یکی از صریح‌ترین ها و معروف‌ترین هاش در شبکه‌های مجازی واکنش شاهزاده رضا پهلوی بوده، بیشتر از این زاویه هست که ورود این بخش از نیروهای مسلح رو بخشی از اقدامات ایدئولوژیک حکومت و بخشی از واکنش‌های او می‌بینن. مخصوصاً اینکه این دعوت با دعوت قاسم سلیمانی صورت گرفته، این حضور، و آقای سلیمانی چند هفته پیش هم یادتون باشه بشار اسد رو بدون اطلاع دولت و وزیر خارجه وارد ایران کرده بود، و خب طبیعتاً از این زاویه همین اختلافات دولت و سپاه و اقدامات ایدئولوژیک بخش ایدئولوژیک حکومت مثل سپاه و مشخصاً سپاه قدس رو در ذهن‌ها زنده می‌کنه.
اتفاقا آقای مهدوی آزاد، این سوالی بود که از شما داشتم راجع به این که گفته بود اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، رئیس دادگاه انقلاب تهران، هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون و حوثی ها میان و کمک میکنن. حالا شما تصور میکنید که این مسئله، این چیزی که الان پیش آمده، ورود اینا، آیا این حاوی یک پیامه برای کشورهای غربی یا پیامی حتی برای مردم ایران؟
اگه اگر بخوام به پیام های این ماجرا دقت کنیم، پیام داخلیش از نگاه مردم همین حرفای آقای موسی غضنفر آبادی است که در واقع نیروهای هشت شعبی آمده اند داخل ایران به رخ بکشند، به رخ معترضان ایرانی بکشند که ما در کنار سپاه پاسداران هستیم. خوشمون بیاد یا نیاد بخش بزرگی از مردم در شبکه‌های مجازی چنین برداشتی رو کردن، باید نمیتونیم تکذیب بکنیم. اما به نظرم پیام خارجی هم داره. دقت کنید که دبیر کل جنبش نجبا عراق شهریور سال 1397 در لیست تروریست های آمریکا سیاه قرار گرفته بود. خود این حرکت هم اواسط اسفند 97 در لیست SDN آمریکا، گروه های تروریستی نیابتی آمریکا قرار گرفت و تحریم شد. به گمانم پیام خارجیش مخصوصا بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا سپاه رو در لیست FTO گروه های تروریستی قرار داد، این هست که ما همچنان با استفاده از شبکه عظیم نیروهای ایدئولوژیک شبه مسلح، مسلح، شبه نظامی، نظامی یا حتی تروریستی که در خاورمیانه داریم، میتونیم یک در واقع واکنش وسیعی رو در مقابل شما نشون بدیم. میدونید گروه های تحت تکفل ایران خیلی فراتر از حزب الله لبنان، حماس، هشت شعبی یا حوثی ها هستن. در همین عراق فقط 14 گروه وجود دارن که نجبا یکی از اونها هستن. برای من فکر کنم پیام خارجیش هم نوعی مقاومت منفی، یک نوع پیام تحریک‌آمیز، شاید حتی تهدید تلویحی بود به استراتژیست های کاخ سفید که هفته های اخیر سپاه رو تحت فشار شدیدی قرار دادند.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان همراه بودیم و از او میشنیدیم. و ما عزیزان، از نظر قانونی ورود کاروانی بزرگ از شبه نظامیان مسلح شیعه عراقی همپیمان با جمهوری اسلامی به خاک ایران به چه معناست؟ آیا این با قوانین ایران همخوانی دارد؟ بشنویم از فراز فیروزی مندومی، حقوقدان، مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با رادیو فردا.
بر اساس قوانین عادی و اساسی در خود جمهوری اسلامی این عمل غیرقانونی محسوب میشه، چرا که بعد از انقلاب با حساسیتی که نسبت به حضور خارجیان و نظامیان و مستشاران خارجی در ایران بود، قانونگذار اساسی با یه حساسیتی قانون اساسی رو تدوین کرد. در اصول متعدد قانون اساسی از 345، 46، 47 و 153 قانون اساسی به کرات ما ممنوعیت چنین حضوری رو برای خارجیان میبینیم. همچنین در اصل 82 قانون اساسی استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت رو ممنوع کرده، مگر اینکه در موارد ضرورت اونم با تصویب مجلس. ببینید، باید توجه کرد به نص صریح از که کارشناس خارجی رو ممنوع کرده. شما میبینید در این قضیه یک نیرویی که یک نیروی نظامی محسوب میشه و مسلحه و عمل حاکمیتی از جانب یک کشور دیگه مستقلی به اسم عراق رو داره انجام میده، وارد مرزهای سرزمینی ایران شده. خب این سوال پیش میاد، وجاهت حقوقی با توجه به قانون اساسی وجود نداره و چه باید کرد؟ اساساً آیا مجلس به عنوان ناظر بر اجرای این اصول این رو تصدیق کرده؟ آیا موافقتنامه امنیتی و بین‌المللی در این خصوص وجود داره؟ که با توجه به جستجویی که من کردم، هیچ کدوم از مقامات رسمی بجز صلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اظهار نظر کرده و فقط گفته که من اطلاع دارم. ولی این اطلاع رئیس کمیسیون امنیت ملی باز هم وجاهت قانونی نداره. این باید به تصویب مجلس برسه، سیر قانونی رو طی کنه، قانون بشه و به اطلاع عمومی برسه.
آقای فیروزی، هشت شعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده. روزنامه کیهان خبر داده که ورود این گروه به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده. از دیدگاه شما و از نظر حقوقی تا چه اندازه فرمانده نیروی قدس میتواند دعوت کننده چنین گروهی باشه؟ شما گفتید که حتی به وسیله دولت هم دعوت غیر منطقی و غیر قانونی است. چگونه فرمانده نیروی قدس میتواند چنین کاری انجام دهد؟
دقیقاً بر اساس قوانین جمهوری خود جمهوری اسلامی این عمل کاملا غیر قانونی هستش، چرا که همچنان در قانون اساسی تصریح شده نظارت مجلس لازمه، نظارت تصویبیش که این به صورت قانون در بیاد و پروسه قانونی رو طی کنه. اگر در هر کشوری دیگه‌ای بود، دادستان کل کشور مجاز بود که این عمل رو مورد پیگرد قانونی قرار بده، چرا که مقامی خارج از صلاحیتش که در اینجا قاسم سلیمانی هست، خب قاسم سلیمانی بر چه وجاهت قانونی دعوت میکنه از یک نیروی نظامی کشور دیگه‌ای وارد مرزهای سرزمینی ایران بشه؟ این عمل به شدت غیر قانونیه و به زعم شخصی بنده دادستان کل کشور باید ایشون رو مورد پیگرد قانونی قرار بده. و به لحاظ حقوق عمومی هم اگر بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی به عنوان دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده. اگر قانون دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده بود، هر یک از شهروندان ایرانی میتونست مشروعیت این عمل غیرقانونی رو زیر سوال ببره. متاسفانه این موضوع ها و صیانت از قانون اساسی رو به یک شورای ارجاع دادن به نام شورای نگهبان که ساز و کار شورای نگهبان هم کاملا مشخص در این قضیه نیست و اینکه چه باید کرد در این خصوص به لحاظ حقوقی با ابهامات زائد الوصی مواجه هستش.
از فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. عزیزان، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای همینه. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید و پس از اون رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، رسوندن اون صدا و اون پیام شما به گوش میلیون ها شنونده، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
سید علی خامنه‌ای، قاسم سلیمانی، تروریست یعنی چی؟ یعنی همین کارهایی که شما دارین میکنین. مگر ایران ملک خصوصی شماست که زمانی فرودگاه‌های ایران در دست نیروهای روس تقدیم میکنین، حالا هم اومدین با بوق و کرنا نیروهای هشت و شعبی رو وارد ایران کردین؟ مگر نیروهای هشت و شعبی دورهای خاص امداد و نجات دیدن یا ابزار و ادوات خاصی دارن که میتونن به مردم کمک کنن که ارتش ایران، سربازهای ایران و نیروهای سپاه این امکاناتو ندارن؟ مگه ارتش واحد مهندسی نداره؟ مگه سپاه راه و جاده و اینا رو نمیسازه؟ مگه ماشینالات و ادوات داخل ایران نیست؟ مگه نیروهای پیمانکار داخل ایران نیست؟ جز اینه که میخواین سرکوب کنین، جز اینه که از خشم مردم ایران میترسین. ولی اینو بدونین که هشت شعبی و حزب الله که هیچ، اگر آمریکا هم بخواد شما آخوندا رو از دست مردم ایران نجات بده، تک تک شما رو گیر میارن و راه فراری ندارین. بترسین از خشم آتش انتقام مردم ایران.
آقا تمام مردم دارن تو سیل نابود میشن، یه روزایی هستن با 12,000 تا سکنه کلن رفتن زیر آب، این چه آمارایی که میدن؟ 50 تا 70 تا کشته. بعد استاندارشو نمیدونم مقامات دستور تخلیه میدن، خب چجوری تخلیه کنن؟ کجا برن؟ ما همه جای دنیا دیدیم وقتی که یه اینجور سیلی میاد یا حتی از این ضعیفتر، اولین قدم ارتش وارد میشه با کامیوناش، با تجهیزاتش، با ساختن پل. پس کجاست این ارتش؟ کجاست این سپاه؟ فقط چند نفر با لباس فرمشون میرن اونجا، یه خودی نشون میدن و میان.
روی سخنم به این مجلسیا و نماینده های مجلس شورای اسلامیه، به جای اینکه بریم بنین لباس سپاه تهیه بکنین، بیاین بپوشیم بریم با هم دیگه از عکس دست جمعی بگیریم توی مجلس، وقت و پول مردم رو اینجوری حرام بکنین، به جاش بریم برسیم به این مردم سیل زده و زلزله زده ای که چندین سال زلزله زده ها از بین رفتن، هیچ کاری براشون نتونستیم بکنین. الانم سیل زده ها بیچاره شدن، یه وجب گل و خاک روی زندگیشون نشسته. واقعا متاسفم که مردم ایران اومدن به شماها رأی دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
فرصت کردید یادداشت کنید؟ 00420221122111 و همیشه به خاطر داشته باشید که دیدگاه های شما به همون اندازه‌ای که دیدگاه های تحلیلگران مختلف در عرصه‌های مختلف برای ما اهمیت داره، دیدگاه های شما هم همون اندازه ارج و قرب داره. و بشنوید که زمستان سال 1396 شماری از زنان ایرانی در حرکتی نمادین ایستاده بر فراز سکوی در خیابانها روسری از سر برداشتن و اون را همچون پرچم به اهتزاز در آوردن. آغازگر این حرکت که از اون به عنوان پویش دختران خیابان انقلاب نام برده شده ویدا موحد بود. امروز خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از پیام درفشان وکیل ویدا موحد نقل کرده که موکلش به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. در این باره بیشتر بشنوید از همکارم کامبیز قفوری.
اولین بار روز ششم دی ماه سال 1396 خانمی بالای بلندایی در خیابان انقلاب ایستاد، روسریش را بر سر چوب گذاشت و مانند درفشی به اهتزاز درآورد. در روزهای نخست نه هویت او معلوم بود و نه اینکه چه اتفاقی بعد از این حرکت اعتراضی برایش روی داده است. گروهی میگفتند بدون بازداشت از سکو پایین آمده و رفته، گروهی اظهار میکردند که بازداشت شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ دختر خیابان انقلاب کجاست خواستار روشن شدن سرنوشت او پس از اقدام اعتراضیش شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری که هم اکنون در زندان به سر میبرد، نخستین خبر در این باره را روز 1 بهمن 1396 در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. او نوشت که آن خانم جوان همان روز بازداشت شده است. به روایت خانم ستوده، فرد موسوم به دختر خیابان انقلاب بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شد و دوباره بازداشت شد. سن این خانم و اینکه مادر کودکی بود که در آن زمان 9 ماه داشت معلوم شده بود. 3 روز بعد نام ویدا موحد در شبکه‌های اجتماعی پیچید. ویدا موحد سرمشق 10 ها تن از افرادی شد که به شیوهی مشابه او به حجاب اجباری اعتراض کردند و دختران خیابان انقلاب نام گرفتند. بسیاری از دختران خیابان انقلاب با برخوردهای قضایی روبرو شدند. حتی نسرین ستوده وکیل دادگستری که خود از خرداد ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد، در رابطه با این پرونده به زندان محکوم شده است. خانم ستوده در نامه‌ای از زندان که 9 فروردین ماه امسال منتشر شد، نوشت که قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران وکالت او را در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دست گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشا دانسته و بابت آنها 12 سال حبس تعیین کرده است. روز یکشنبه نیز پیام درفشان وکیل مدافع ویدا موحد از حکم حبس 1 ساله او خبر داد. بنابر قوانین ایران صرفاً ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی با چنین مجازاتی روبرو نمی شود. اکثر اتهام‌های دختران خیابان انقلاب و همچنین خانم ستوده ذیل ماده 639 قانون مجازات اسلامی به آنها وارد شده که تشویق مردم به فساد و فحشا بخشی از آن است. مبنای وارد کردن چنین اتهام سنگینی به معترضان به حجاب اجباری چیست؟ گیتی پورفاضل حقوقدان چنین میگوید:
متاسفانه تو کشور ما قانون آنچنان که باید حکومت نمی کنه. دست هایی هست که میتونه هر حکمی رو تغییر بده یا از بین ببره یا تشدید بکنه. به همین دلیل ما معتقد هستیم که قوه قضاییه قوه مستقلی نیست. البته در قانون میدونی که هر کسی که مورد اتهام قرار میگیره برای مجازاتش حداقل و حداکثری قائل هستن. اگر پیشینه کیفری نداشته باشن اون حداقل رو قاضی سعی میکنه که رعایت بکنه. اگر پیشینه کیفری داشته باشن که نمیتونه از اون تخفیف استفاده کنه و ناگزیره که اشد رو بده، یعنی حد اکثر رو مجازات رو در نظر بگیره. ولی اون چیزی که از نظر حقوقدان ها مطرح هست این هست که اصولا قوانین نباید در حوزه زندگی خصوصی آدم ها دخالتی داشته باشن و حجاب یکی از اون مواردی است که مربوط میشه به زندگی خصوصی افراد.
از سوی دیگر با انتشار مصاحبه پیام درفشان وکیل مدافع ویدا موحد به یک پرسش دیگر نیز پاسخ گفته شد. آبا ماه 97 ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان میداد خانمی بر روی گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب ایستاده و چند بادکنک را در دست تکان میدهد. اکنون روشن شده که آن فرد نیز ویدا موحد بوده است. اما به گفته آقای درفشان قاضی دادگاه به خاطر اینکه خانم موحد نقش برنامه‌ریزی نداشته، عملش شخصی بوده، با خارج از کشور ارتباط نداشته و از او تعهد گرفتند که این کار را تکرار نکند، روند قانونی را تسریع کرده تا او بتواند از داخل زندان تقاضای عفو مشروط کند. با این حال آقای درفشان تاکید کرده که با وجود پیگیری‌ها در زندان و اینکه موکلش چندین مرتبه درخواست آزادی مشروط و عفو برای قاضی اجرای احکام ارسال کرده، اما هیچ درخواستی از زندان برای اجرای احکام ارسال نشده است. از گیتی پورفاضل حقوقدان پرسیدم این چه نهادی است که مانع انجام یک روند قانونی می شود.
سال دیگه بعد از گذشت 40 سال مردم ایران متوجه شدند که اون بازویی که در همه جا عین اختاپوس ریشه دوونده و هر کجا یک دست و پایی داره کی هست، کدوم ارگان هست، این رو همه مردم ایران دیگه میدونن و اونها هستن که در واقع همه چی رو در چنبره خودشون گرفتن، از قوه قضاییه تا قوه اجراییه تا قوه مقننه، اون چی که یعنی این سه قوه‌ای که باید واقعا مستقل بشن همه تحت اختیار همون بازوها هستند. چه ارگانی هست این رو همه میدونن.
گفتنی است که ویدا موحد آغازگر سلسله اعتراض‌های دختران خیابان انقلاب نسبت به حجاب اجباری هم اکنون در زندان شهر ری محبوس است.
از کامبیز قفوری میشنیدیم در مورد محکومیت ویدا موحد، معروف به اولین دختر خیابان انقلاب. و هم عزیزان اجازه بدید که بریم و سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی‌ها نسبت به انجام تعهداتشان در ایران بسیار عقب هستند، میگوید سازوکار متناظر با اینستکس هفته گذشته در ایران راه اندازی شد و اکنون اروپایی‌ها هیچ بهانه‌ای برای اجرای تعهدات خود و شروع به کار ندارند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به یک توییت سفیر فرانسه در آمریکا، خواستار اعلام موضع دولت فرانسه درباره به گفته او نقض احتمالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. محکومیت محمد نجفی وکیل دادگستری که در ارتباط با حوادث دی 96 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر تایید شد. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی برای آنچه امداد رسانی به سیل زدگان نامیده شده وارد مناطق سیل زده ایران شد. بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی در مورد نرخ مالیات بر حقوق اعلام شد که حقوقهای کمتر از 33 میلیون تومان در سال از مالیات معاف هستند. عزیزان به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. از اونجایی که با وجود برکناری عمر البشیر از مقام ریاست جمهوری سودان پس از 30 سال، تظاهرات معترضان همچنان ادامه داره. معترضان در این مرحله به دنبال چه هستند؟ بشنویم از ایلیا جزایری. ایلیا به شما سلام میکنیم و به مجله شامگاهی خوش آمدید.
سلام به شما اداهه و همه شنیدگان عزیز رادیو فردا، ممنونم از شما. بله، شما پرسیدید که معترضان دنبال چه هستن. فهرستی از خواسته ها مطرح کردن. اولین خواسته تشکیل دولتی غیر نظامی هست. دومین خواسته بازسازی نهادهای امنیتی هست. دومین خواسته محاسبه تمام کسانی هست که در این سالها در به گفته اپوزیسیون در سرکوب ها و جنایت ها دست داشتن و محاکمه عادلانه اونها به ویژه مسئولان دستگاه قضایی، بعدی آزادی تمام زندانیان سیاسی در تمام کشور و خواسته دیگر هم لغو قوانینی که آزادی ها رو محدود میکنه. اینها خواسته های معترضان هست و میگن تا زمانی که این به این خواسته ها نرسن به اعتراض های خودشون ادامه میدن.
ایلیا، شب گذشته دیداری میان نمایندگان اپوزیسیون و شورای نظامی انتقالی برگزار شد. نتایج این دیدار چه بود؟
اینطور که بعضی از نمایندگان اپوزیسیون حاضر در این دیدار به معترضان در میدان روبروی ساختمان وزارت دفاع گفتن، دیدار مثبت بود. وعده هایی داده شد از سوی رئیس شورای نظامی عبدالرحمن برهان که بخشی از این خواسته ها به نظر می رسه که امروز عملی شده، از جمله لغو قوانین محدود کننده آزادی ها، اینطور که رسانه های عربی گزارش کردن شورای نظامی در این زمینه بیانیه داده. اپوزیسیون خواستار شده که چهره های غیر نظامی عضو شورای انتقالی بشن. بعضی از منابع گفتن قرار هست نام هایی ارائه بدن به شورای نظامی برای اینکه معرفی بشن تا به عضویت شورا در بیاد. یکی دیگه از نتایج امروز هم گویا در رسانه ها منعکس شد، از جمله تأکید بر تشکیل دولت غیر نظامی هست برای دوره انتقالی. عبدالرحمن البرهان رئیس شورای انتقالی خواسته هست که زودتر یک شخصی مستقل معرفی بشه برای مدیریت دولت و مدیریت دوره انتقالی، که البته زیر نظر شورای نظامی فعالیت خواهد کرد، و گفته که دولت آینده غیر نظامی خواهد بود.
و ایلیا نهایتا اگر بتونی کوتاه بهمون بگید تعامل بین المللی با شرایط کنونی سودان چگونه است؟
نایب رئیس شورای انتقالی شورای نظامی با کارزار سفارت آمریکا در تابلوس دیدار کرده، نتایج این دیدار مشخص نیست. خود وزارت امور خارجه سودان خواستار اون شده تا جامعه بین‌الملل تعامل بکنه با مرحله انتقالی سودان و با شورای نظامی. بعضی کشورها و سازمان‌ها استقبال کردن از تحولات سودان، از جمله سازمان همکاری‌های اسلامی و کشورهای عربستان سعودی و امارات عربی متحده.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و عزیزان ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که آخرین آمارهای منتشر از سوی مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در کشور تصویری کم تغییر یا تا حد و حدودی با ثبات رو نشون میده. تصویری که میگوید نرخ بیکاری در سال 97 نسبت به سال پیش از اون، یعنی 96، تغییر محسوسی نکرده. اما این تصویر رسمی از نرخ بیکاری جوانان در کشور با توجه به واقعیات عینی که مردم ایران در سال 97 تجربه کردن تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟ مهرداد قاسمفر گزارشی داره در این باره.
مرکز آمار ایران با ارائه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1397 اعلام کرد که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 25.1% از فعالان این گروه سنی در سال 1397 بیکار بودند. بر اساس تغییرات سالانه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله، این نرخ نسبت به سال قبل هیچ گونه تغییری نیافته است. به عبارتی بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در ایران بر اساس این آمار حاکی از آن است که شاخص بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال 1396 0.1% افزایش یافته است. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد درباره این آمار میگوید
این آمار به ما میگه که تقریبا بیکاری در میان جوانان، یعنی نیروی کاری که تازه وارد بازار کار میشن، بیش از 2 برابر میانگین کل بیکاری در ایرانه. و بنابر اون چیزی که اقتصاددان ها مدعی هستن، بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان وقتی از 2 برابر میگذره به عنوان بحران تلقی میشه. بیان اینه که جامعه علارغم اینکه سرمایه گذاری بسیاری رو کرده روی آموزش و تربیت نیروی کار، قادر نیست از این سرمایه انسانی به شکل مؤثری استفاده بکنه. وقتی بیکاری افزایش پیدا میکنه به معنی اینه که جامعه رشد اقتصادی نداره، و اینم البته مربوط میشه به فقدان سرمایه گذاری بلند مدت که در گذشته میگه سرمایه گذاری میشد و به هر حال ایجاد شغل، ایجاد فرصت شغلی میشد. این در مدت دست کم 10 سال 15 سال اخیر این سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده و چندان نبوده که بتونه اشتغال ایجاد بکنه. بنابراین پیامداش رو ما امروز میبینیم به شکل بیکاری بالا و گسترده در میان جوانان و نیروی کاری که به هر حال تحصیل کرده هستن و فارغ التحصیلان بخصوص.
در آمار منتشر از سوی مرکز آمار کشور، بررسی نرخ بیکاری افراد 10 سال و بیشتر نشانگر آن است که 12% جمعیت فعال در ایران بیکار بودند. بر همین اساس جمعیت بیکار کشور با 68 هزار تن افزایش به 3,221,000 تن رسیده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد ساکن ترکیه.
این گزارش راجع به بازار کار هست، به صورت منظم فصلی، یعنی پایان هر فصل ارائه میشه. گزارشی که الان منتشر شده از طرف مرکز آمار وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور رو به تفکیک مناطق جغرافیایی و به تفکیک گروه‌های سنی و حتی به تفکیک افراد دارای تحصیلات عالی و غیر عالی مشخص میکنه که حالا بر اساس یافته‌های این گزارش نرخ بیکاری در کشور 12% هست. یعنی در گروه جوانان نرخ رسمی تقریبا 2 برابر این هست، یعنی جوانان 15 تا 24 ساله رو مرکز آمار 27.7% نرخ بیکاریشون رو اعلام کرده. و اگر وارد بشیم در مثلا افراد فارغ التحصیل دانشگاهی، می‌بینیم که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از بیکاران 38.5% هست. در گروه زنانی که تحصیلات دانشگاهی دارند و بیکار بودند در این دوره نظرسنجی، این به 66% میرسه. همینطور در استانهای مختلف ما ببینیم نرخ خیلی با اون نرخ 12% متفاوت هست.
اگر بر اساس این آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور در زمستان 97 را با مدت مشابه در سال پیش از آن، یعنی 96 قیاس کنیم، تغییر معناداری نمیابیم. از سوی این آمار رسمی میگوید که جمعیت شاغلین 10 سال به بالای کشور در سال گذشته با 463 هزار افزایش به بیش از 23 میلیون و 800 هزار تن رسیده است. به عبارتی نسبت اشتغال در سال 1397 به 35.6% رسید که نسبت به سال 1396 0.3% افزایش داشته است. احمد علوی درباره میزان اعتماد به چنین آمارهایی میگوید:
این آمارها آمارهای رسمی اعلان شده دولتیه. مقامات هم از در گذشته گفتن که در مواقع بحران یا وقتی آمارها زنگ خطر رو به صدا در میاره، این آمارها یا محرمانه میشه یا به دلایل سیاسی دستکاری میشه. منتها از این مسائل که بگذاریم، اساسا آمارگیری در ایران بخصوص در حوزه بازار کار چندان گویای واقعیت نیست. چرا؟ برای اینکه این آمار مربوط است به فرضاً نمونه گیری های آماری که تعمیم داده میشه، یعنی 100,000 تا یا 200,000 تا از نقاط مختلف کشور رو میگیرن، این نمونه های آماری رو ازشون با پرسشنامه ازشون اطلاعات میگیرن و این اطلاعات به شکل گزارش و آمار در میاد. منتها این چقدر میتونه صادق باشه بر کل ایران البته محل تردیده. در مجموع این آمار نمیتونه با تجربه روزمره مردم ایران سازگاری داشته باشه.
آرش آزرمی نیست درباره دقت و صحت آمارهای رسمی مرتبط با بیکاری معتقد است:
چند موضوع وجود داره. یکی این که تعریف بیکاری از طرف مرکز آمار، که البته اونها ادعا میکنن که بر اساس تعریف واقعی و تعریفی هست که تعریف جهانی کار هست، این هست که اگر فرد 1 ساعت در هفته که گذشته و اون فرد از طرف در واقع آمارگیر میره و ازش سوال میکنه که آیا شما در هفته گذشته کار کردید یا نه، حتی اگر 1 ساعت در هفته کار کرده باشه، اون فرد شاغل حساب میشه. این یکی از موضوعاتی هست که بسیار خوب روش بحث شده که شاید باعث میشه آمار غیر واقعی بشه. در خود گزارش هم اگر ما نگاه بکنیم، اعلام شده که بیش از 41% افراد شاغل کمتر از 44 ساعت در هفته کار کردن. خب ما میدونیم نرخ اشتغال ثابت و کسی که کار ثابت داشته باشه حداقل باید 44 ساعت در هفته کار بکنه. این که 41% افرادی که ازشون این نظرسنجی راجع به کار انجام شده میگن ما کمتر از 44 ساعت کار کردیم، خودش شاید یه سیگنالی رو به ما بده که نرخ بیکاری واقعی بیش از این هست. اون نرخ 12% نرخ میانگین برای کل کشور هست به تفکیک جنسیت و به تفکیک جغرافیایی. مجموعاً اینها عواملی هست که حتما باید در تحلیل وضعیت بازار کار در نظر گرفته بشه که شاید اون نرخ 12% ما رو گمراه نکنه از واقعیات بازار کاری.
بررسی اشتغال در بخشای عمده اقتصادی ایران از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که در سال 1397 بخش خدمات با 50.3% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشای صنعت با 32% و کشاورزی با 17.7% قرار دارند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، درباره هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، 00420221122111. اما توصیه دیگه‌ای که هست اینه که حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. شما میتونید در وبسایت رادیو فردا اخبار رو بسیار طولانی‌تر با جزئیاتی بیشتر، یعنی بیشتر از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، میتونید اونجا بشنوید، ببینید و بخوانید. همچنین میتونید اگر بخشایی رو از دست دادید، به طور مثال مجله‌ای رو از دست دادید، میتونید در بخشای مختلف رادیو قسمت رادیویی رو انتخاب کنید و در بخشای مختلفش، روزهای مختلف، ساعات مختلف، آنچه رو که به دنبالش هستید بیابید. همچنین در بخشای تلویزیونی بین رادیو و تلویزیون در وبسایت میتونید انتخاب کنید، میتونید برنامه‌های تلویزیونی رو ببینید. حالا هم نوبت صدای دیگر هست، کاری از رویا کریمی مشت. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
از فریادهای صدف خادم، اولین زن بکسور ایرانی بر روی رینگ، تا سکوت ویدا موحد، اولین زنی که سال 96 در خیابان انقلاب به حجاب اجباری اعتراض کرد، از اشک چشم و آب روانی که زندگی زنان ایرانی را برباد داده، تا شرمی که سبب می شود همه ناله های زنان سیل زده پنهان بماند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. شنبه شب بود که دست صدف خادم بر رینگ بوکسی در فرانسه به عنوان پیروز میدان بالا گرفته شد. اولین زن ایرانی که در مسابقات رسمی بوکس به میدان رفت. و صبح یک شنبه ویدا موحد، زنی که در اعتراض به حجاب اجباری روسریش رو به اهتزاز درآورده بود، در ایران به یک سال حبس محکوم شد. اما در میانه این غم و شادی ها، زنان ایرانی در جنگی دیگر درگیرند، جنگ با آب بیکران و سیل و گل و نابودی همه داشته هایشان. در برنامه این هفته صدای دیگر، میزبان آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ هستم، و عظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست از ایتالیا. خانم بهرامی، اجازه بدید از شما آغاز کنم. آیا آمار دقیقی از تعداد زنانی که زندگیشون در سیل هفته‌های اخیر ایران آسیب دیده منتشر شده؟
آمار رسمی که تا الان اعلام شده برای جمعیت کل اینه که حدوداً بیش از 2 میلیون نفر هستن که به کمک اضطراری نیاز دارن و حدود 10 میلیون نفر هم خسارت جانی یا مالی خیلی سختی دیدن که به هر حال دولت باید براشون برنامه ریزی بکنه. با دقت نمیتونیم بگیم که چند درصد آسیب دیده زن بودن، اما اخباری که به شکل پراکنده منتشر شد نشون میده که افرادی که کشته شدن بیشتر بچه‌ها بودن و من یکی دو نفر هم خانم دیدم، خصوصا تو استان گلستان. ولی موضوعی که روشنه اینه که بر اساس آمار سازمان آمار سال 1355، آخرین آمارگیری که اتفاق افتاده، ما جمعیت روستایی که در لرستان، ایلام و خوزستان داریم تقریبا بین جمعیت روستایی زنان و مردان با نسبت 43.5% زنان و باقی مردان هستند. خب این نشون میده که به هر حال هرچی که آسیب به شکل جانی یا این بوده که به هر حال خسارت مالی وارد شده به اون مناطق روستایی، اونجا میتونیم بگیم که نسبت برابری زنان و مردان به لحاظ آماری داشتن.
خانم امینی، یا مجموعه آموزش هایی که زنان ایرانی دیدن تونسته به اونها برای غلبه بر بحران های اجتماعی کمک کنه؟
طبق آماری که مؤسسه آکسفام برای سونامی سریلانکا در سال 2004 منتشر کرد، مردانی که از سونامی جان سالم به در برده بودن 2 برابر زنان بود تعدادشون. این در واقع نشون دهنده خیلی چیزای دیگه‌ای هست که ما امروز در مورد خیلی از بحران‌هایی که در ایران، بحران‌های طبیعی که پیش میاد، آمار درستی نداریم، میتونیم بهش استناد بکنیم، به دلیل اینکه در شرایط آموزشی، آگاهی دهی و اطلاع رسانی عمومی برای شهروندان ایرانی با این موزل جنسیتی همیشه روبرو هستیم. و نه فقط در حوزه آگاهی، نه فقط در حوزه آموزش دادن، که مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی اونها هم تابعی از شرایط عمومی جامعه هست. پسر بچه‌هایی که اجازه دارن به کوچه برن، اجازه دارن در مکان‌های عمومی توانمند توانمندی های جسمیشون رو به نمایش بذارن، مثل دوچرخه سواری، مثل در شرایطی که دختر بچه ها مجبورن توی خونه بشینن نهایتش نقاشی بکنن یا به مادرشون کمک بکنن در پخت و پز. ببینید خیلی ساده است، ولی کسی که راحت تر بتونه شنا بکنه، راحت تر بتونه روی دستش چیزی رو نگه داره، توانایی های جسمی خیلی ساده اولیه برای مردان و زنان قابل مقایسه نیست. از طرف دیگه زنان در شرایط بحران توجهشون به کسانی که به اونها وابسته هستن بیشتر از مردان هست. زنان نگران ترن در مورد برای کمک به سالمندان یا بچه هاشون. بنابراین همیشه اونها در شرایط بحران آسیب بیشتری میبینن به دلیل اینکه وقت بیشتری رو به دیگران به جز خودشون اختصاص میدن.
خانم بهرامی، در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از سیل ماه گذشته ایران منتشر شده، تفاوت چشمگیری میان حضور زنان در مناطق شمال و مناطق جنوب کشور دیده میشه. آیا این تفاوت به ماهیت سیل در این استان برمیگرده یا دلایل دیگه ای داره؟
ماهیت سیل هم مؤثر بود به خاطر اینکه ما یه سیل خزنده ای رو توی استان خوزستان داشتیم. در اینکه شکل آروم صدها به ماکسیمم ظرفیت خودشون رسیده بودن، یه بخشی به خاطر آبی بود که سرریز صدها بود. مثلا در مورد پل دختر شما می‌بینید که کم کم شهر پر آب شد و امکانی به وجود اومد که شهر تخلیه بشه زمانی وجود داشت برای اینکه مردم اقدام بکنن سیل بند بزنن توی مناطق پایین دستر مثل شهر اهواز یا مثلا حمیدیه اینا. ما نباید فراموش بکنیم که هیچ رسانه‌ای به شکل رسمی نرفت اونجا که فقط صدای زنان رو منتشر بکنه یا توی این حوزه کار بکنه که حالا نیاز زنان چیه. مثل مدیریت کل امور زنان، خانواده، استانداری ها، ما همیشه این بحث رو میشیدیم که تعداد زیادی از اعضای شورای شهر در شهرهای جنوب و جنوب غربی ایران زنان هستن. ما اصلا اینها رو ندیدیم در تصاویر، یعنی بخش صدای رسمی وابسته به دولت که باید مسئولیت رو به عهده میگرفت از خانم ابتکار گرفته که مهمانی گذاشته بود با خانواده های فعالین محیط زیست در تهران در این شرایط و تا مسئولین در استانداری ها و شهرداری ها اینا حضور نداشتن. به این ترتیب خب قاعده اینه که خب وقتی رسانه ای وجود نداره که اونها رو پوشش بده، بخش زنان وابسته به سیستم و حکومت که به شکل رسمی مسئوله هم حضور نداره، خب طبیعیه که ما بخش زیادی از این مردم رو، صدای مردم رو، حضور مردم رو از دست میدیم. منتهاش نباید فراموش بکنیم که همین الان بیشتر از 112-13 هزار نفر تو کمپ ها اسکان داده شدن تو چادرهای موقت و بخش زیادی از اینها زنان هستن که خب به هر حال دسترسی به امکانات بهداشتی، دسترسی به آب، دسترسی به امکانات پزشکی برای بچه ها، دارو، اینها براشون بسیار سخته.
خانم امینی، خانم بهرامی به جای خالی مسئولان دولتی زنان اشاره کردن، در این میان اما جای سمنهای زنان هم خالیه. خانم ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور گفته که حدود 6000 سمن زنان در کشور وجود داره، اما چرا هیچ خبری از مشارکت این زنان در امداد رسانی سیل اخیر منتشر نمیشه؟ اینطور که روزنامه همشهری نوشته، به دلیل استراب و استرس ناشی از سیل، آمار بلوغ زودرس دختر بچه ها و خونریزی نامنظم ماهیانه زنان در مناطق سیل زده بالا رفته. چرا سمنهای زنان لااقل در حوزه مسائل بهداشتی وارد میدان نمیشن؟
ببینید، من موقعی که زلزله بم اتفاق افتاده بود، من روز اول زلزله، یعنی اون شبش اونجا بودم تا 24 ساعت بعدش در اون محیط بودم. یکی از اتفاقای بسیار مهمی که آدم در چنین شرایطی به لحاظ شخصی تجربهش میکنه همین تفاوت‌های جنسیتی هست. اکثر امداد رسانایی که از طرف ارگانهای ایرانی به اونجا فرستاده شده بودن در روزهای اول کمک رسانی مردان بودن، یعنی اولویت هایی که برای شرایط بحران در نظر گرفته میشه بیشتر ناظر به این مسئله هست که کسی رو از آب یا از آوار یا از شرایط بحرانی نجات بدن. بنابراین فقط باز هم به همون دلیلی که گفتیم، به دلیل مهارت ها و توانایی های آموزشی و طبیعی، مردان رو انتخاب میکنن، در حالی که در اون شرایط ممکنه بسیاری از زنان مسئلهشون اتفاقا مسئله مرگ و زندگی باشه، ولی ترجیح بدن با یک زن طرف باشن. به دلیل اینکه بسیاری از مناطق ما مناطق سنتی هست و ما با مناطقی روبرو هستیم که زنان با مردی جز مرد خانوادهشون در تماس نبودن، حتی بیان این که شما به چه چیزی نیاز دارین، حتی خیلی ساده تر از این که مثلا نوار بهداشتی بخوان یا قرص ضد بارداری بخوان یا مشکل هورمونی داشته باشن، برای نیازهای اولیه‌شون هم ترجیح میدن این رو به یک زن بیان بکنن تا یک مرد. بنابراین نبود نیروهای نه فقط جامعه مدنی که خب در حوزه‌های خاصی میتونن توانمند شده باشن، که حتی نیروهای تخصصی گروه‌های امدادرسان هم ما با این موزل روبرو هستیم. حالا سوال شما به طور مشخص تر راجع به جامعه مدنی بود، این سوال بسیار درستی هست، ولی باید بپرسیم که آیا ادعای خانم ابتکار رو باید مبنا قرار بگیریم یا واقعیتی که در جامعه وجود داره؟ فعالان گروه های زنی که عنوان میکنن ما اگر سه بار پشت هم چهار نفر با هم جمع بشیم برای بار پنجم خواسته میشیم که توضیح بدیم ما برای چی دوره هم جمع میشیم، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که این جامعه مدنی اونقدر فعال باشه، اونقدر اکتیو باشه که در چنین شرایط بحران در خط مقدم وایسته برای کمک رسانی یا توزیع امکانات؟ بخش عمده ای از این مشکلات واقعا مشکلات ساختار سیاسی ماست. متاسفم که برای هر توضیحی ما باید به اینجا برسیم، ولی خب یه واقعیت انکارناشدنیه. سوال‌های بسیاری هست، ولی فکر میکنم اگر بخوایم جواب بدیم فقط باید روی ساختار سیاسی تمرکز بکنیم، که من چنین قصدی ندارم، به دلیل اینکه نمیخوام هر چیزی رو فقط به ساختارهای سیاسی رفت بدم. ما مشکل فرهنگی هم داریم، مشکل تابو هم داریم، خیلی مشکلات آموزشی داریم، یک زنجیره به هم رفت داده شده است، اینها رو نمیتونیم اصلا تفکیک کنیم متاسفانه.
سپاسگزارم از خانم ها اعظم بهرامی و آسیه امینی، مهمانان برنامه صدای دیگر. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.